بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اینها منزه از حرکت به زمان است، رجوع اینها هم مبرا از حرکت به زمان است. موجودی که منزه از حرکت به زمان بود محکوم به تکلیف نخواهد بود. قهرن بین دو راه سعادت و شقاوت به سر نمی برد و در نتیجه مسئله صراط و حساب و میزان و جهنم برای اینها مطرح نیست. اینها در صراط مستقیمند و راهی جز سعادت طی نمی کنند و پایان کار اینها هم بهشت است. منتها بهشت درجاتی دارد. بعضی از درجات بهشت همانند که در قرآن توصیف شده است، جنات تجری من تحت الانهار، که بهشت جسمانی به ظاهر است. بعضی از درجات اینا همون جنت اللقاست که فرمود فدخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. اگر عقول عالیه منزه از اکل و شربن، تغذیه اینها با تسبیح و تقدیس تأمین می شود، پس بهشت اینها فقط جنت اللقا خواهد بود. بنابراین رجوع اینها یعنی محشور شدن اینها به جنت اللقا و شهود حق سبحانه و تعالی، چه اینکه صدور اینها هم مسانخ با رجوع اینهاست. پس اگر درباره عقول عالیه بحث است که اینها محشور الاله هن و معادی دارند، رجوع اینها مسانخ با صدورشون خواهد. این معنا را از راه های متعدد اثبات میکنند. سه راه را بیان کردن. راه چهارم این است که در امور عام ثابت شده است که تعقل به اتحاد عاقل با معقول به ذات است. یعنی اگر موجودی چیزی را تعقل می کند، در حقیقت عاقل با عقل متحد است، عالم با علم متحد است. این علم معلوم به ذات و معقول به ذات است و عالم در اثر اتحاد با معلوم به ذات و علم به ذات عالم می شود. بدون اتحاد با عالم به ذات و معلوم به ذات و علم به ذات چیزی عالم نخواهد شد. اگر موجودی عالم می شود، برای آن است که با عالم به ذات متحد است. چیزی عالم به ذات است که خود عین حضور به شهود باشد. علم هم عالم به ذات است، هم علم است هم معلوم به ذات. اگر عاقل چیزی را تعقل می کند، عقل برای عاقل نظیر بیاض برای جسم نیست که جسم محل بیاض باشد و بیاض جدای از جسم به جسم تکیه کند. مسئله عقل برای عاقل نظیر مسئله بیاض برای ابیض نیست که پیوندشون انزمامی باشد، بلکه مسئله عقل برای عاقل پیوندشون اتحاد است. قهرن هر عاقلی با عقل و با علم متحد است. این یک کبرای کلی که کل عاقلین فهو متحدون مع عقل. این عقل اگر عقل ذات به ذات بود، این اتحاد عین ذات است، یعنی اونجا که یک عاقل خودش درک میکند، در اونجا اتحاد عاقل و معقول عین ذات عاقل است. در موطن عاقل، عاقل با عقل، عاقل با معقول متحدند. و اگر این تعقل زائد بر ذات بود، در مرحله فیض و فعل اون عاقل بود، موطن اتحاد عاقل و معقول همون موطن معقول است نه موطن عاقل. یعنی اگر چیزی ذات خود را عالم بود و غیر خود را هم عالم بود و این علم به غیر زائد بر ذات بود، این عالم با علم متحد هست، ولی موطن اتحاد همون موقف علم است نه موقف عالم. پس هر جا تعقل هست عاقل با عقل متحد است، عالم با علم متحد است. منتها موطن اتحاد گاهی عالم است گاهی علم و معلوم. اگر اون علم ذاتی بود، اتحاد عالم با علم در موطن ذات عالم است، و اگر اون علم زائد بر ذات بود، موطن اتحاد عالم و معلوم خارج از ذات است. بر اساس اون چی که گذشته است میفرمان به این که ذات اقدس اله به جمیع ما ادا عالم است. علم ذات اقدس اله به خودش عین ذات است، از بحث خارج است. علم اجمالی واجب تعالی به ما ادا، این هم عین ذات است، از بحث خارج است. علم تفصیلی واجب به ما ادا که در عین اون کشف اجمالی این تفصیل راه دارد، این هم عین ذات واجب است و از بحث خارج است. پس بحث در این سه امر نیست، بحث در مطلب چهارم است. و اون علم تفصیلی واجب تعالی به ما ادا، علما تفصیلیا زائدا علی ذاتهی و خارجا عن ذاتی تعالی. در این امر چهارم که واجب به جمیع ما ادا عالم است، بر اساس اون مبنای کلی که علم در هر موطنی که تحقق پیدا کرد با اتحاد عالم و علم همراه است، اینجا هم واجب تعالی با علم خود متحد خواهد بود. منتها موطن اتحاد با واجب در اون سه امر ذات واجب، موطن اتحاد واجب با عقل و علم در امر چهارم محدوده عقل است، محدوده علم است. یعنی در محدوده علمی که زائد بر ذات است، واجب با عقل خود متحد است. قهرن این علم می شود زائد بر ذات و اتحاد هم می شود زائد بر ذات، و این وصف هم می شود صفت فعل نه صفت ذات. چرا؟ چون بحث در علم زائد بر ذات است، نه اون امور سگانه که علم عین ذات است. وقتی محل بحث روشن شد، می فرمان به این که در امور عام ثابت شد که در هر جا تعقل محقق است، عاقل با عقل متحد است، این کبرای کلی. در الهیات بالمعنی الاخص صغرای این قیاس ثابت شد و اون این است که واجب تعالی به جمیع ما ادا عالم است، علما تفصیلیا زائدا علی ذاته در امر چهارم. و معیار علم تفصیلی زائد بر ذات این نیست که واجب تعالی به نحو علم حصولی به اشیاء نشته باشد، که صوری از این اشیا پیش حق تعالی به نحو حصول حاصل باشند، بلکه معیار علم تفصیلی واجب تعالی به اشیا همین عقول عالیه است. مجردات عالیه دفتر علمی خدای سبحانه نسبت به اشیا. خدای سبحانی که لای از زبان علمه مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء، و عالمون ازلا معلوم، قبل از اینکه این ذرات در عالم یافت بشوند، خدای سبحان همه اینها را در دفتر عقلی عالم بود، چه اینکه به همه اینها قبل از این دفتر عقلی هم عالم بود و به خود این دفتر هم عالم بود. اون علوم سگانه که عین ذات است از بحث خارج است. فعلا علم تفصیلی واجب به جمیع ما ادا به نحوی که این علم تفصیلی زائد بر ذات و خارج از ذات باشد. در این موطن چهارم الهیات بالاخص ثابت کرده است که معیار علم تفصیلی واجب تعالی به اشیا همین صور عقلیه. پس عقل واجب و علم واجب به ما ادا این همین صور است. پس این صور عقلیه و مجردات عالیه علم الله هند و عقل الله. اونگاه اون چه در الهیات بالمنخص ثابت شد می شود صغرا، اون چه که در امور عامه ثابت شد می شود کبرا. قیاس به این صورت تنظیم می شود که العقول العالیتو عقل الله و علم الله و کل عقل فهو متحد مع العاقل. فل عقول العالیتو متحدت مع الله سبحانه و تعالی. منتها موتن این اتحاد موتن معقول است نه موتن عاقل. چرا؟ چون در اون امور سگانه یاد شده که عقل ذاتی است، موتن اتحاد عقل و عاقل ذات عاقل است نه ذات عقل یا معقول. در این امر چهارم که زائد بر ذات است، موتن اتحاد عاقل و معقول همون موتن عقل است نه موتن عاقل. و در اتحاد یک موتن لازم است. اگر این وصف وصف ذاتی باشد، موتن اتحاد ذات موضوع است، و اگر خارج از ذات باشد، موتن اتحاد محمول است. ما برای اینکه تشخیص بدیم موضوع و محمول قضیه که با هم متحدند، موقف اتحادشون چیست، محمول را ارزیابی میکنیم. اگر محمول ذاتی موضوع بود، موتن اتحاد ذات موضوع است، و اگر محمول خارج از ذات موضوع بود، موتن اتحاد موقف محمول است. ولی در هر صورت محمول راهگشای خوبی است. مثلا قضیه است به نام مثلا زیدون ناطقون، یه قضیه دیگر است به نام زیدون عاقلون، یه قضیه دیگر است به نام زیدون متوهمون و متخیلون، یه قضیه دیگر است به نام زیدون حساسون، یه قضیه دیگر است به نام زیدون قائمون. در همه این قضایا موضوع محمول به هم متحد، منتها در بین همه این قضایا فقط یک قضیه است که محور اتحاد موضوع و محمول ذات موضوع است و اون زیدون ناطقون است. در بقیه قضایا محور اتحاد موضوع و محمول موقف محمول است نه موقف موضوع. یعنی گرچه زید با عاقلون متوهمون متخیلون حساسون قائمون متحد است، اما محور اتحاد موتن محمول است نه موتن موضوع. یعنی تعقل با ذات زید متحد نیست، مثل ناطق نیست، بلکه ذات زید در موتن نازلش که وصف باشد با تعقل متحد است، و از اونجا پایین تر با وهم متحد است، و از اونجا نازل تر با خیال متحد است، و از اونجا فروتر با حس متحد است، و از همه پایین تر با آقا قیام متحد است. زیدون قائمون یک قضیه است که موضوع محمول باید با هم متحد باشن، اما موتن اتحاد موضوع و محمول در موقف محمول است در موقف موضوع. از اینجا فعل و وصف و ذات از یکدیگر جدا می شوند. بنابراین صغرای این قیاس در الهیات بالمنخص روشن شد، کبرای این قیاس در امور عامه روشن شد، در الهیات ابن الاخص روشن شد که از صور العقلیتو هیه علم الله سبحانه و تعالی بالاشیاء. در امور ثابت شد که کل علمین فهو متحدون مع العالم. نتیجه آن است که العقول العالیتو متحدون مع الله سبحانه و تعالی، منتها موتن اتحاد فعل است نزاد، و از این موتن ما صفات فعل انسان کنیم. وقتی اتحاد شد فوق مسئله حشر و مسئله رجوع به دست می آید. پس اینا دائما در جنت اللقا به سر می برند، دائما محشور الله هن، و جنت اینها با خود اینهاست، حشر اینها با خود اینهاست. اصولا چیزی که سبق و لحوق ندارد آغاز و انجامش یکیست، حشرش با بدش یکیست. این هم میتواند مظهر هو الاول باشد، هم میتواند مظهر هو الاخر. این برهان چهارم است. الان هم همون مبناست، یعنی اشیاء خارجیه که معلوماتن، معلوم به طبعن، اونها از بحث بیرونن، ارض و سما و امثال ذلک. عقول عالیه دفتر علمی حقن. خدای سبحان به اشیاء عالم است، یعنی حقایق عقول عالیه پیش الله حاضر است. پس این عقول عالیه می شوند علم، ذات اقدس اله می شود عالم، اشیا می شود معلوم. این عقل هم علم است، هم عالم و هم معلوم، معلوم به ذات. اون اشیا می شود معلوم به تبع. پس اشیا خارج از بحث. تنها چیزی که در اینجا مطرح است خود این عقول عالی است که دفتر علمی حق است، و این صفت چون خارج از ذات است، موطن اتحاد هم خارج از ذات خواهد بود. اینا پایین تر از مقام احدیت هم. در مقام احدیت به این دفترهای علمی هم خدای سبحان عالم است.
در تطبیق راجع به وجود پیامبر گرامی است و اهل بیت که اونها اول نور و اول مخلوق هستند به صادر اول منتظر بودند. از طرف دیگر خود پیامبر گرامی اسلام هم با درود و صلوات که طبق روایت حضرت از سجده فرشتگان برای آدم بالاتر هست، همینجور رشد میکنند و بالا میرند. یعنی در این حال که یک موجود اکمل هست، اما کارهایی که خداوند قرار داده اینا بر اساس حکمته و در وجود شخص پیامبر مورد ترفیع درجه مؤثره. بعد در این انطباقش با اون دور در نمیاد و در اون اثبات عقول هم به جز اون فیض گسترده مشکل
هست. اما در باره عقول البته بیش از یک فیض واحد نیست، منتها درجات این فیض نامهای گوناگون دارد، و اگر هم جدای از هم باشند، چون این عقول وسطا به اون عقل اعلا محشور است، با اون کبرای المحشور للمحشور معشی محشور و معشی حل میکنن، چون که براهین گذاشترم با هم مقدمه حل کردم. و اما درباره انسان کامل، اونها وقتی که به عالم طبیعت آمدن در مراحل قوس صعود، همه مردرجات رو دارن طی میکنن، برای اینها تکامل فرض دارد. یعنی مادامی که در نشأه ناسوت هم، حشرشون مثل سایر انسان هاست که این مقدار زیادش گذشت، این مقدار هم بد میاد. وقتی در مرحله مثال هم مثل سایر موجودات مثالی، وقتی در نشأه نفس هم مثل سایر نفوس. اما اون نشأه عالیشون که نشأه عقل است، اون دیگر بد و ختمش یکیست. این صلوات و درود برای ما تعدو و کمال است، نسبت به اون مقام عالیه، نه اینکه ترفیع درجه باشد برای اونها، چون خود کمال همواره کمال است. کمال دیگر کامل نمی شود. علم کمال است، قدرت کمال است. مگر علم تکون بخورد، علم چیز دیگر می شود. خود حقیقت عقلی حشر دارد، حقیقت حیات حشر دارد، حقیقت جمال و جلال حشر دارد. اون مرحلش که عقل است و صادر اول است، اون مرحله هم صادر اول است و هم دائما در حشر است. و اما این مراحل نازله و مراحل وسطا که در قوس صعود هستن، اینها مشمول هم بحث های عالم نفسن و بحث های عالم خیالن که اینا تکامل دارن، صعودی دارن و هشت شوندی مقدار گذشتی مقدار خواهد آمدن. اونها از نظر نشئه مثال ناسوت مرحله نفس بله بازده دارن. اما خب روحی که به عالم طبیعت آمده است و در مسیر قوس صعود است، اما این عقول عالیه فقط عقلند، دیگر به عالم طبیعت که نیامدند.
این مسئله غیر ممکن میشه یک موجودی کامل باشه بیا در این عالم و در این عالم اون کمالش از دست بده به خاطر عالم ناسود و دو مرتبه رشد بکنه.
کمال را از دست نمیدهد، کمال را دارد. این موجودی که ناقص بود دارد کامل میشود، به اصلش برمیگردد، نه اینکه کمالش از دست بدهد. الان وقتی یک مطلب عقلی را یک کسی تقریر کرد، این مطلب عقلی در عاقله یک کسی تنظیم شد، بعد به مرحله خیال او آمد که چگونه این حقایق را بیان کند، به فارسی بیان کند یا به عربی. وقتی این نقوش در عالم خیال ترسیم شد، دست به قلم میکند، مینویسید یا لب باز میکند، سخن میگوید. اون مراحل عقلی است که به صورت گفتار یا نوشتار در آمده، بعد دیگری یا دیگران میشنوند یا میخوانند. کم کم از راه چشم و گوش همین این نقوش و کلمات و اصوات بالاتر میرود و اون مرحله عاقله میرسد. این صراط که صراط مستقیم و خط واحد نیست تا اینکه فرض بشود که چرا آمد و چرا برمیگردد. گفتن این به نحو دو قوس است که از یه راه میآید و از راه دیگر میرود. بهرن در هر موطنی حکم مخصوص خودش را دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 246. البرهان الرابع قد مر فی مباحث العقل و المعقول من الفن الکلی در امور عامه. البرهان و علا ثبوت الاتحاد بین العاقل و معقولهی به ذات، که در حقیقت بین عاقل و عقل اتحاد است، چون معقول به ذات همون عقل است. موطن اتحاد هم اونجا بیان شد که کجا عاقل و معقول با هم متحدند. اگر این عقل عین ذات او بود، صفت ذات بود، موطن اتحاد ذات عاقل است. و اگر این عقل خارج از ذات بود، موطن اتحاد خود عقل است، یعنی در موطن خارج از ذات با هم متحدن. مثل زیدون قائمون که موضوع و محمول با هم متحدن، ولی موطن اتحاد خارج از ذات زید است، برخلاف زیدون ناطقون که موضوع و محمول متحدن و موطن اتحاد ذات موضوع است. پس کبرا در امور عام روشن شد، اما صغرا در الهیات بالاخص روشن شد. و ثبت فی مباحث علمه تعالی دند الهیات بالمنخص ان المفارقات العقلیت هیه به اینها علومه تفصیلیتو بالاشیا. در الهیات بالمنخص ثابت شد که علم واجب تعالی به ذات خود عین ذات است. این یک. علم اجمالی واجب به ما ادا هم عین ذات است. این دو. علم تفصیلی واجب به ما ادا که عین اون اجمال است، آمیخته با کشف تفصیلی، اینم عین ذات واجب است بر اساس حکمت متعالی. سه، این سه علم ذاتی است. علم چهارمی هم برای ذات واجب ثابت شد که خارج از ذات است، به اون علم تفصیلی واجب به ما اداست، علمن تفصیلین زائدن علا ذاتهی. این علم تفصیلی به آن نیست که صور این اشیا پیش حق تعالی حاصل باشد به رحم علم حصولی، بلکه این علم تفصیلی به آن است که عقول عالیه که دفتر علمی حقا پیش حق حاضر باشند. و ثبت فی مباحث علمی تعالی ان المفارقات العقلیت هی به عینها علوم و تفصیلیت بالاشیا لا به صورن زائدتن علیها. نه اینکه از راه علم حصولی علم داشته باشد با یه صور زائده بر اشیا به نشه علم داشته باشد. بنابراین به ذاته به این عقول عالم است. نه، اون سه امر کمال ذاتی بود، یعنی علم ذات به ذات، علم اجمالی ذات به معدا، علم تفصیلی ذات به معدا که این اون علم اجمالی است، اینا این ذات است. این کمال فعلی است که در خارج از ذات است و ریشه شون کمال ذاتی است که در اون سه امر یاد شده است. یک علم در مقام ذات است که اون علم ذاتی است، یک علم خارج از ذات است چون این شیئی که در خارج موجود است این هم معلوم حق است. این علم علم فعلی است که اوامر امتحانی و امثال ذلک ناظر بین علم فعلی است. مثل لیعلم از صابرین منکم امثال ذلک، این علم خارج از ذات است و حکم امکانی دارد. بله دیگه، اون قبل از اینکه این عقول خلق بشوند قبلیتا ذاتی هم عالم هست. بله، اون در امور سگانه به قبلی است که از بعض خارج است. فعضا کانت ذاتها این عقلهی تعالی بالموجودات، وقتی ذات این عقول این علم الله بود، واجب تعالی علم به اشیا دارد، این علم فعلی این همین عقول عالیه است. فعضا کانت ذاتها، یعنی ذات این عقول، این عقلهی تعالی، یعنی این علمی تعالی بالموجودات است، پس فهیه ایل اغول العالیه علم الله بالاشیاست. این صغرا و کبرا هم این است که و عقل و شیعه و علم و شیعه متحدون معهو، یعنی با عالم این کبرا، فل اغول العالیتو متحدون مع الله سبحانه و تعالی فی نشأت الفعل این نتیجه. و عقل و شیعه کما علمت غیر مباین انه، جدا نیست، چون عاقل با عقل در هر موطن باشد متحد است، منتها در بعضی موارد موطن اتحاد ذات موضوع است، در بعضی موارد موطن اتحاد موقف محمول است کما فی المقام. فهیه یعنی این عقول عالیه لا محالت راجعتون محشورتون الیه تعالی سائرتون ایه تعالی. برهان پنجم بر اثبات هشت عقول این است که این صور عقلیه نه قائم به ذاتن چون ممکن وجودن، نه قائم به غیر واجبن چون غیری در جهان نیست مگر اینکه به واجب متکی است، پس به واجب ارتباط دارن و ارتباطشون به نحو حلول نیست که اینها بشن حال و واجب بشود محل، چون واجب منزه از آن است که محل یک شی قرار بگیرد و اینها هم چون مجردن حلول ندارن، پس قیامشون به نحو قیام صدوری و امثال ذلک. قوام اینها و قیام اینها به واجب است. وقتی قوام اینها به واجب شد، همونطوری که در سلسله های ماهوی قوام نو به جنس و فصل است که بدون جنس و فصل قوام ندارد، در سلسله های وجودی هم قوام این حقایق جنس و فصل قوام ندارد، در سلسله های وجودی هم قوام این حقایق به ذات واجب تعالی است که بدون ذات واجب قوام ندارد. چون قوامشون به واجب است، همه احکام واجب در مرحله فعل بر اینها هست. اگر واجب دائمی است، اینها دائمی هستند، چون به هیچی متکی نیستند، فقط به واجب متکی هستند. اگر یک چیزی گذشته از اینکه به فاعل متکی است، به قابل هم تکیه داشته باشد، احیانا اون قابل در اثر زوال استعداد آماده دریافت فیض نیست، ممکن است اون شی از بین برود. ولی عقول عالیه که به هیچ امر متکی نیستن، فقط به خدا متکیان، پس دائما هستن و دائما به حق مرتبطن و دائما از حق فیض استمداد میکنن. بله، اونجا دوام به معنای ثبات است، نه دوام یعنی در پهنه زمان و گستره زمان و امثال زاله. بنابراین دائما اینها به لقای حق موفقن و این حشر اونهاست، چون حشر وجودات عقلی غیر از جنت و لقا چیز دیگر نخواهد بود. اگر برای انسان و امثال انسان معادیست بهرن جهنم و بهشتی مطرح است، برای اونها جز بهش چیز دیگر نخواهد بود و اون هم غیر از جنت و لقا چیز دیگر فرض ندارد و این جنت و لقا هم باره بر اینها حاصل است. البرهان الخامس قد سبق فی مباحث علم الله سبحانه و تعالی اند از صور العقلیت الالهیت غائمتون به ذاتهی تعالی غوامن ذاتیه. فرق این برهان پنجم با برهان اول آن است که در برهان اول که در صفحه 245 گذشت از راه علت غایی ثابت کردن، الان از راه علت فاعلی ثابت میکنن. در همین صفحه 245 سطر پنجم برهانشون این بود، فرمودن ولأن تمام الشیء هو بالحقیقه ذالک الشیء و احق به من، که کلمه اشیء اونجا افتاده بود. ولأن تمام الشیء، تمام یعنی کمال، یعنی غایت شیء، غایت هر چیزی و کمال هر چیزی همان است با علاوه. بر برهان پنجم از راه مبدا فاعلی و علت فاعلی استمداد میکنم، میفرمان به این که در مسائل علمی گذشت، علم واجب گذشت، که این صور عقلی الهی قائم به ذات حق تعالی هستند، نه به ذات خود متکیان، نه به غیر خدا، و قیامشون به واجب هم لا علی وجه الحالیت و المحلیت است که اینها بشن حال، به ذات واجب بشه محل. و ثابت شد که و انها من لوازم ذات هل غیر المجعوله، اینها از لوازم ذاتن که ذات منزه از جعل است، ذات مجعول نیست، پس اینها هم مجعول نیستن. و انها من لوازم ذات هل غیر المجعوله از ثابتت لهو بلا جعل ثابت لذاتی تعالی، همونطوری که خدای سبحان مجعول نیست، این هم مجعول نیستن، منتها خدای سبحان به ضرورت ازلیه مجعول نیستن، اینا به ضرورت ذاتیه مجعول نیستن، که لاجعلشون تبع لاجعل حق است. از ثابتت لهو سبحانه و تعالی به لاجعلی که این لاجعل ثابت است لذاتی تعالی به نحو ضرورت ازلی، برای اینها به نحو ضرورت ذاتی. الواجبت بالوجوب از ساب بالوجوب ثابت له، همونطوری که واجب تعالی واجب است و این وجوب ثابت است برای واجب به نحو وجوب ازلی، اینها هم واجبن، منتها به نحو وجوب ذاتی نه وجوب ازلی. این مربوط به آغاز اینها، مربوط به انجام اینها و حش اینها هم این چین تعبیر میکنن فرمان الباقیت به بقایی تعالی. بنابراین فلام حالت محشورتون الی تعالی، حششون هم جنت اللقاست و دائما در جنت هم. در این احادیثی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم بست امی سلام الله فرمود انا مدینه الحکمه یا مدینه العلم و علیون بابها یا و انت علیون بابها، چندین روایت است که یک مقدار از اینها رو مرحوم شیخ در شافی تلخیص شافی نقل کردن، در جادسار جوامع هم هست. در یکی از این حدیث این چین است که انا مدینه الحکمه و هی الجنه و انت یا علی و بابها، من شهر حکمتم و این حکمت بهشت است و انت یا علی بابها، که دیگر سخن از و علی جون بابها نیست تا کسی تعبیل کند و علی جون بابها یعنی باب او دارای علو و رفعت است. این خطاب و نداست و انت یا علی بابها. منظور آن است که در اون حدیث شریف فرمود انا مدینه الحکمت و هی الجنت و انت یا علی بابها، که خود حکمت جنت است، برای اولیای الهی دائما در جنت اللقای هم. فثبت به هذه البراهین ان عالم العقل و صور الالهیت و الانوار المفارقت کلها عائدتون الی فانیتون من ذاتها باقیتون به بقاء الله، اینها خود را نمی بینن و دائما به لقای حق متنعمن و دائما در جنت و لقا بسر برن. و الله معادها کما انه مبدعها، برای پیدایش اینها هیچ چیزی جز ذات اقدس اله دخیل نیست، در رجوع اینها هم هیچ چیزی جز ذات اقدس اله دخیل نیست. این خلاصه مطلب اول که حشر عقول عالی است. در اون رسالت الحشر که خلاصه این فصل 13 اسفار هست، این بحث ها را به عنوان فصل تنظیم کردن. فصل اول گذشت، فصل دوم در حشر نفوس ناطقه است که نوع مطالبش همونطور که عرض شد با همین مطالب فصل 13 اسفار مطابق است، مگر در بعضی از بخش های جزئی. مطلب دوم آن است که نفوس به طرف خدای سبحان محشورند. این نفوس نه،
یعنی همونطوری که خالق آغاز و انجام نداره، مخلوق هم آغاز و انجام نداره.
خلق آغاز و انجام نداره، یعنی فیض. او دائم الفیض است. او دائم الفیض علی البریه است و کل من نهی قدیم. فرض ندارد، یعنی ما نمیتوانیم واقع فرض کنیم. حالا قبل از اینکه مرا تصدیق برسیم، ما نمیتوانیم فرض کنیم که ذات اقدس اله بود، بعد عدم محض، بعد فیض پیدا شد، چون در عدم محض جلو و دنبال ندارد. نمیشود گفت که این یه تکه خالی بود. اگر گفتیم این یه تکه، این دیگه بعد است، این دیگه عدم محض نیست. اگر بگوییم در فرون مرتبه عالم رو نیافرید، خود اون مرتبه فیض هست. بگوییم در اون درجه بالاتر جهان را خدا خلق نکرد، اون درجه فیض است. اگر بگیم قبل از فیض عدم محض بود، در عدم محض سبق اللحوق فرض ندارد. اینه که مرحوم شیخ در شفا میفرماد اینها رفتن عالم رو حادث کنن، خدا را حادث کرد. این که میگوید خلقی نبود بعد خدا دست به کار کرد، یعنی یه تحول، یه اراده جدیدی در خدا پیدا شد. اینه رفتن عالم رو حادث کنن، خدا را حادث کرد. اینه که واقع فرض ندارد که فیض منقطع باشد. البته عالم ماده از سماوات و عرضین و امثال زالک بر اساس حرکت جوهری حدوث زمانی دارد و اما مجردات عالیه که دفتر علمی حق، قضای حق، لوح حق، قلم حق، قضای حق، عرش حق، کرسی حق، که اینها علم حقن، اینها ظهور حقن، اینها نه قدیم زمانی نه حادث زمانی، چون مقسم حدوث و قدم زمانی موجود مادی است. اینها فیض حقن. نه اولیتشون زمانی نباشد، همین که زمانی نباشد مسئله حل است. الدعوه ثانیه فی حشر نفوس ناطقته الالله تعالی، می فرمان به این که این نفوس یا کاملا به درجه عقل بالفعل می رسن یا متوسطن. اگر چنونچه به درجه عقل بالفعل رسیدن که همه بحثایی که مربوط به عقل است درباره این نفوس هست، هر بحثی که مربوط به عقل کامل بود درباره این نفوس کامل است، زیرا مرحله عقل رسید. و اگر چنونچه به مرحله کمال عقلی نرسیدن، در حد متوسط موندن، اینا دو قسمه. یا اصلا معارف عقلی به سمعشون نرسید، اینا کششی به سمت معارف عقلی نداشتن، یا نه کششی به سمت معارف عقلی داشتن ولی اخلاد علل عرض نگذاشت به این هدف راه یابن. اگر در اثر استضعاف فکری یا علل و عوامل دیگر کششی به سمت معارف عقلی بر اینا نبود، اینا بعد از موت به همون جنت برزخی میرسن. جنت برزخی یعنی همون جناتون تجریم تحتی الانها، که نه مادیست مثل باقی دنیا، نه مجرد محض است مثل جنت اللقا. ولی اگر این نفوس ناقصه کشش عقلی پیدا شد، شوق به معارف پیدا شد، ولی اخلاد الالعرض نگذاشت به اون خواسته فطری پاسخ بدهن، اینا معذبن. حالا عذابشون یا طولانی یا کوتاه مربوطی به آن است که چقدر به زمین گرایش داشته باشن و چقدر از اون معارف محروم باشن. بالاخره یا مدت طولانی یا مدت کوتاه معذبن، سرانجام کارشون یک طرف خواهد شد. اگر چنونچه در دنیا یک زمینه فراهم کردن که عهد الله را تملک کنن و دینی پیدا کردن که خدا پسند، مرضی خدا بود ولو ضعیف، این ممکن است مشمول شفاعت بشوند، شفاعت اهل بیت علیهم السلام، شفاعت فرشتگان و آخر من یشفع ارحم الراحم. و اگر هیچ یک از اینها را فراهم نکردند، هیچ ارتباطی بالاخره با این مبادی عالیه و دین پیدا نکردند، فقط اخلاد الالعرض بود، این برای ابد گرفتار خواهد شد، میافتد به درکات جهنم. چون تفره و امثال داره که محال است. در قوس نزول چون تفره محال است، بین اون عقول عالیه و موجودات عالم طبیعی بلکه نفس باید باشد، نفس هم درجاتی دارد. در قوس صعود هم باز تفره محال است، چون حرکت باید این درجات رو طی کند. اگر چنونچه این راه باز است تا به جنت اللقا، در قوس صعود اون انسان هایی که توانستن این راه را به درستی طی کنن به عقول ملحق می شوند و با عقولن، این همانن که میگن با ملائکه محشور می شوند. و اگر چنون چه به اون مرحله نرسیدن، در حد تجرد برزخی و مثالی می مانن، که این دو قسم را اخیرا ذکر کردن، که یا مشتاق معارف بودند و عمدن اخلاد الالعرض داشتن، یا دسترسی معارف نداشتن. البته درباره شخص معین مثلا زید به کدام مرحله رسید، این قابل اقامه برهان نیست. الدعوه ثانیه فی حشر نفوس ناطقته الالله سبحانه و تعالی، هذه النفوس اما کاملتون کمالا عقلیا او ناقصتون. اما النفوس الكامله فهي التي خرجت ذاتها من حد العقل بالقوه الى حد العقل بالفعل. این همان است که هرچی بخواهند میدانند و هرچه در جهان امکان است به اینا آموختن بمانند. فسارت النفس عقلا بالفعل، وقتی عقل بالفعل شد مقدم است برای این قیاس دوم. اون مقدم دوم این است که و کلما سارت النفس عقلا بالفعل انتقلت عن ذاتها، از موطن خود که مرحله نفس است، و اتحدت بالعقل الذی هو کمالها فهشرت الیه، به عقل که کمال خود است محشور می شود. اونگاه همه این مقدمه می شود برای قیاس دیگر، و اون این است که این نفسی که کامل شد محشور به عقل است. کبرای کلی دیگر این است که و کلو ما، اولی کلماست به دومی کلو ما، و کلو ما کان محشورن الى العقل کان محشورن الیه تعالی. پس نفس و مرحله عقل که رسید با عقل محشور می شود، و چیزی که با عقل محشور شد با الله محشور می شود. چرا؟ لأن المحشور الى المحشور الى شیئن کان محشورن الى ذلک الشی فالنفوس الکلیتو محشورتون الیه تعالی و هو المطلوب. و اما نفوس نطقیت و ناقصه، اونایی که نفس ناطقه دارند ولی به کمال عقلی راه نیافتند، فلا یخلو اما ان تکون مشتاقتن ادل کمال العقلی اولا، یا این گرایش در اونا هست که معارف عقلی را درک کنند یا نیست. و نفوس الغیر المشتاقت و الى ذلک الکمال، اونایی که گرایشی ندارند یا برای اثر اون که اصلا گرایش پیدا نکردن، استضعاف فکری داشتن، دسترسی نبود به مانند اون، یا دسترسی بود ولی اصلا بهش توجه نکردن، خودشونو فراموش کردن. سبا انکان عدم اشتیاقی ها الی و حسب اصل الفطره کما هو و حال الانعام، که قهرن هشت حیوانات هم اینجا فی الجمله به اونها اشاره شد. او من جهت امر عارض علیها، بر اون نفوس که ما قال تعالی نسوا الله فانساهم انفسهم، خودشون رو فراموش کردن، اصلا به فکر این معارف نیستن. اگر نفوس اینچنین بود فهیه محشورتون الى عالم المتوسط بین العقلی که همون جنت اللقاست، و المادی که همین عالم عرض است، اون عالمی که بین عقل و ماده است، و هو عالم الاشباه المقداریه و عالم الصور المحسوسه المجرده، عالمی است که محسوس از جسم هست منتها ماده ندارد، نظیر دنیا نیست. و هی قوالب و حکایات و ظلال لما فی العالم العقلی من الصور العقلیه، اون چه که در عالم صور محسوس است ظل آن است که در عالم عقل است، حکایت و نموداری است از اونچه در عالم عقل. و بها یعنی به اون صور عقلیه قوامها و دوامها، قوام و دوام این صور مقداری به همون صور عقلیه است. و کیفیت و هشتها که کیفیت هشت سایر نفوس البهیمیت و سبوعیه، همون طوری که سایر حیوانات محشورن، این گونه از نفوس ناقص هم محشورن که هشت حیوانات را آیه سوره انعام تبیین کرد. این هم الا کل انعام بل هم ازل و سبیر و سیجی و حال و معاد نفوس الحیوانیه، وقتی مبسوطن در اون زمین بحث شد حال این گونه از نفوس ناطقه ناقصه هم مشخص می شود. ولی و اما نفوس المشتاقت و الى العقلیات الغیر البالغت و الا کمال حل عقلی، شوق دارد با اینکه دسترسی دارد و مشتاق هست و گرایش دارد، معزالک سرگرمی طبیعت نداشت که او سراغ کمالات عقلی برود، فهیه مترددتون فی الجحیم معذبتون دهرن، حالا یا طویلن او قصیرن، طویلن او قصیرن، معذبتون دهرن یا طویلن یا قصیرن بل عذاب العلیم ثم یزول عنها الشوق، اونگاه این گرایش گرفته می شود، یا چون به مقصد می رسد شوق به هدف می رسد، دیگر شوقی نیست و انتظار نیست، یا چون یأس دامنگیرش می شود شوق را از کف می دهد. ثم یزول عنها الشوق الى العقلیات اما بالوصول الیها این تدارکته العنایت الالهیه به جذبت ربانیه که آخر من یشفر همون راه می او شفاعت ملکیه چون فرشتگان به اذن الله شفیعن، او انسانیه مثل اهل بیت علیهم السلام که به اذن الله شفیعن. لقوت شوق و ضعف العلائق این گروه کسانی هستند که در اثر گرایش فراوان و علاقه کم نسبت به عالم طبیعت توانستن مشمول شفاعت قرار بگیرن. هم میلشون به عقلیات زیاد بود، هم علاقهشون به طبیعیات کم بود، بالاخره توانستن از این دام رهایی پیدا کنن. چون کل امرئن به ما کسب رهین، این در رهن و گروه کار هست، اگر این بند رقیق باشد بالاخره امید نجات هست. او به طول المکس فی البرازخ سفلیه و الاستیناس فی الیها، یا این که نه بالاخره به مقداری که باید عذاب بچشد چشید، منتها در برازخ چشید یا در برازخ دیگر چشید. او به طول المکس فی البرازخ سفلیه و الاستیناس الیها فی یزول عنها العذاب. بنابراین و یسکنو عند المآب اما الی درجت الاولیا، اگر چنون چه شفاعت نصیبش بشود، و اما الی المهبت الادنا، اگر چنون چه اون مقدار گرایش هایی که داشت زمینه های گرایش بالکل زائل شده باشد، به یأس مبدل شده باشد و در درکات به سر ببرد. بالاخره فیحشر الی الله تعالی یا به الله الرحمن الرحیم میرسد. وجوه یوم از ناظرتون الی ربها ناظره، به لقای حق میرسد از این راه، یا نه به خدای قهار منتقم میرسد که میگوید ربنا ابصرنا و سمعنا. هر دو گروه به لقای حق میرسند، منتها اون به درجات و رحمت، این به درکات و عذاب. من غیر تناسخ کماسی از هر. والحمد لله رب العالمین.